بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائه أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشي خداوند توفيق داده عزيزان عزم جدی کرده اند که بر پاکی نفس خود و بر پاکی محیط خود و جامعه خود کوشا باشند. در واقع قدم هر یک کاروانی و ورود بر کاروان کرده این که
زحمت ها دید
رازم فرمانی و شکلندی میشه محصر حسانی و شست سازی زمین. با این تصمیم در واقع خود را وارد یک کاروان نورانی میکنند که این کاروان به دنبال راه انبیا و اوصیا علیه السلام است. بر راه انبیا و اوصیا علیه السلام راهی سراسر مصیبت، مشکلات، گرفتاری ها، بلاها، امتحانات است. کسی که وارد یک فضایی می شود، یک راهی را، کاری را انتخاب می کند، باید قبل از هر چیز به آن را شناخت داشته باشد و بداند که چه کاری میخواهد بکند و این کار به کجا میانجامد و نتیجه چه خواهد شد. تا این مطلب خوب باز نشه انسان در مسیر را، در مشکلات را شکست خواهد خورد و اگر با شناخت وارد اون راه بشود مشکلات هر چه هم سنگین باشد مشکلات را خواهد شکست و بر شکستن مشکلات رشد خواهد کرد. این یک اصل و قاعده کلی عقلیه است. بر این اساس راهی که عزیزان انتخاب کرده اند راهی است دنباله رهروان راه انبیا علیه السلام. و قرآن در جاهای متعدد به عبارتهای گوناگون مشکلات و سختیهای راه انبیا را ترسیم کرده و کار به قدری سخت و سنگین است که خودش بر پیامبران خود گاهی دلداری داده و دعوت به صبر نموده و در بعضی از آیات علت و حکمت این سختی ها را هم خداوند بیان فرموده که علت این سختی ها اراده خداست. اصلا نظام این عالم طبیعت و نظام عالم بشری اراده خدا بر این است که در سختی ها و فشارها پوشیده بشد اون زیبایی ها. این قانون خلقت عالم است. شما میبینی که نور به این زیبایی را خداوند در زغال به اون سیاهی پوشنده. میبینید میوه به اون شیرینی و معطر و که انسان از لذت اون سیر نمیشود و تکرارن و مرتبن او رو میخواهد از لای چوبه های خشن بیرون می آید. آن درخت و تنه و شاخه و برگ و همه قامتش بر ریشه ای است که آن ریشه در درون خاک سیاه پنهان است. اصلا همه زیبایی ها هر چی نگاه بکنید بینیم نظام آفرینش همونه. اون عقل نورانی معشوق عالم که همه زیبایی ها از اوست و خواسته همه انسان ها هست در یک چند گرم پی چربی پنهان است و آن چربی هم در یک استخوان زمزمه پنهان است. آن روح که مرکز حرکت همه موجودات و مخصوصا این انسان به این شگفتی است در قلب پنهانه و قلب دوباره در یک تکه گوشتی پنهانه است و آن تکه گوشت دوباره در یک سینه قفسه استخوانی پنهانه است تا برسد آن جواهرات و سنگه های زیبای طلا با اون قیمت و با اون ظرافت و زیباییش در خاک و سنگ پنهان است که باید بیاید از طریق کوره آتشین تا ظهور کند. یکی دوتا نیست. ما همه این عالم رو از هر جهت نگاه بکنیم میبینیم که اون زیبایی ها در یک سری سختی ها و فشار ها پنهان شده و این که خداوند به تعبیر بعضی از بزرگان این که خلوص و بندگی و زیبایی بندگی و توحید را در سختی های این سنینی پنهان کرده تا فیلترهایی باشد که هر کسی که نامحرمه و ناشایسته به این استفاده و بهرمندی از این زیبایی های توحید است نتواند از اون بهره ببرد. استفاده از این زیبایی ها بایستی از این فیلترها گذشت، قابلیت ها ظهور بکند، لیاقت ها رشد کند، استعداده های اونها باز بشد تا این بتواند و باز در نظام طبیعت هستن و اصلا همونه. این استعداده های گوناگون مراکز دریافت و ابزار گوناگون حسی ما که در یک جهل، در یک ضعف، در یک تاریکی، در یک حقارت پستی سنگینی پنهان شده در گهواره انسان، پس از اون مراحل تربیتی منظمی که خداوند قرار داده، اعم از تغذیه و مراقبت های مناسب جدی، تا آرام آرام از لایه این تربیت ها این ابزار حسی باید رشد بکند. پس از آن به مقدار رشدی که می کند از این زیبایی ها که درش پنهان بود قابلیت پیدا کند از اون بهره بگیرد. چشم می دید، باز بود، اما هنوز اون استعداد رو نداشت که این همه زیبایی های گوناگون که گاهی یک نگاه به زیبایی دل از انسان می برد، همه انسان را فدای خود می کند، اینا بودند، اما هنوز این رشد نرسیده بود، که این استعداد باز نشده بود، این چشمی که باز بود اما نمی دید تا باز بشود و حالا قابلیت این لذت رو. گوش همینطور، چشیدن مزه‌های گوناگون همینطور، فهم حقایق همینطور، راه رفتن و به انواع و به جاهای مختلف در این عالم سیر کردن از این عضلات همینطور، و بقیه استعدادهایی که این انسان در مسیر این تربیت، در تحمل مشکلات این تربیت شکوفایی مقدارش پیدا میکنه تا اون قابلیت ها رو بتواند به دست بیارد و بهرش رو بگیره. حالا یک تناسب ساده بخواهیم، یک تناسب ساده ریاض اینجا بگیریم، مطلب خیلی واضحه. حالا اون لذت هایی که عمومی است و قابل دسترسی عامه انسان هاست، این همه تو هم لایه به لایه به هم پیچیده و پنهان شده و نیاز به چنین تربیتی و رشدی دارد تا قابل دسترسی بشود، حالا خالق این هستی، خالق این انسان، خالق همه این زیبایی ها، خالق همه این لذت ها که بخواهد قابل دسترسی انسان باشد، که به حکمت اون خالق خداوند می‌فرماید ما خودمان این مشکلات و این پیچیدگی ها رو قرار دادیم تا کی بتواند این رشدی رو در مبارزه با اینها پیدا کند، تا از اون لذت ها که به هر کسی قابل نیست که از اون استفاده کند بهره ببرد. پس انتخاب این راه یک انتخاب احساساتی نیست، یک انتخاب جذب‌سازی و جذب‌گیری نیست، یک انتخاب دوست و بازی و چشم و همچشمی نیست، یک انتخابی است به حق و انتخابی است با مبنای محکم قرآنی، انتخاب راهی است که این راه طی شده و سیر شوندگان در این راه تاریخشون، زندگیشون بسیار روشن و واضح است. کسانی که یک نمی از این راه متوجه می شوند دیگر نمی توانند بی تفاوت باشند، بی خیال باشند. این راهی که با یک مبنایی عاشقان این راه رو انتخاب می کنند، اما باید به خود راه شناخت داشته باشیم که که چگونه راهی را سیر میکنیم و وارد کدوم فضایی میشویم. قرآن که زیاد است، آیات فراوانی است که شاید چندین جلسه فرصت میخواد که فقط همین آیات رو آدم بخونه معناش بکنه. حالا تو هر یک آیه فرو بریم اون دیگه بحثه. من به عنوان نمونه بعضی از این آیات رو انشاءالله تیمونن تبرکن در شروع این حرکت زیبا می‌فرماید در سوره انعام: ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا على ما كذبوا واذوا حتى اتاهم نصرنا. خیلی قابل دقت. ای حبیب من، اینها چون رفتار رو با تو میکنند مخصوص تو نیست، در زمان تو نیست، در گذشته همینطور رسولان، اون رسولهای گذشته هم کذبت، اینا هم تکذیب می شدند، اینا هم به حساب نمی آوردند، به اینها مخالفت می شد، به اینها مشکل تراشی می شد، اونها صبر کردند بر اون سه که مورد تکذیب واقع شدند و مورد اذیت واقع شدند، تا اینکه نصر ما به اونها رسید. خیلی جالبه، این مرحله باید بگذره، این سنت الهی است. اگه کسی بخواد قدم در راه خدا و این حرکت ها بگذارد، قبل از هر چیز باید سینهش را آماده مشکلات بکنه. دهنکجی ها خواهد شد، تمسخر ها خواهد دید، کارشکنی ها خواهد دید، کارشکانه عجیب غریب، نه فقط از دشمنان این را. چون خدا بنایش بر این مشکلاته، وقتی اینه که مجموعه از عزیزان زحمت میکشند، شب و روز یک نمایشگاه رو ترتیب دادن برای ارائه کسی حقایق، آگاهی بخشی، یک فضای جمع، یک محیط، شب و روز برنامه ریختن دو ماه جلوتر، یه وقت اینکه درست در شب استفاده بهره برداری، یه طوفان بادی آمده همه را به هم دید. عجب، یه بهانه شده آتش شده. عجب، همین انگار همه دست هم دادن که نگذارند من راه حق رو بروم و یا ارائه کنم. انگار همه دست هم دادند. این یا خود انسان یه وقتی دید که داشت در این مسیری و آسیبی خورد و پا شکست، دست شکست، در اوج اون کاری که میخواست یه حادثه بدی پیش آمد، صرف این که دیگران مخالفت کنند و کارشکنی کنند، مشکل قدسه در کار باشد و مشکل نمیدونم بخشنامه در کار باشد و مشکل نمیدونم انواع و اقسام بهانه تراشی ها در کار باشد و و یا دهنکجی ها، اونها کافی معلوم نیست که چه نوع مشکلاتی از چه طریقی. اما اون روحیه استقامت پس از این که این عطر مست کنندهی که در این گلی که در خارها پنهان بود بالاخره زد بیرون، این نصرت الهی در اون لحظه‌ای که نه اینکه خود این نصرت، نه اینکه خود این که ما مشکلمون حل شد یه لذتی پیدا، نه این درست یه لذت دارد، در اون لحظه‌ای که دیگر کار به آخر رسید و به اصطلاح کارد به استخوان خورد و دیگه به بنبست احساس میکنه انسان داره که تمام زحمتش بنبست میرسه، یک مرتبه یک فرضی باز میشه، این خودش لذتی داره درست، اما لذت این که خدا تو اون لحظه به ما عنایت داره نشون میده، اون عنایتی که داره اون یه چیز دیگری است. نصر و نا این نصرتی که توسط میده که انسان از طرف خدا عنایت خدا به سمت او دارد زاری میشود، این یه چیز دیگری است. این میارزه اصلا این قانون الهی است. این مع العسر یسرا، مطلب اینقدر مهمه که با تأکید کنه فإن مع العسر یسرا. اون زیبایی‌ها که دنبالش هستیم، ما عاشقش هستیم، اینها باید بریم توی این عسر، این مشکلات، این سختی‌ها، روحیه خودمون رو آماده کنیم برای تمسخرها، برای دهنکزی ها، برای مشکلات که ذهنمون شاید هم نرسه، تا این روحیه با این انرژی شروع به کار نکنه. انسان در همون قدم اول با یه تشر میره و میفته و قاهنم برمیگرده و راهش رو عوض میکنه و تو مسیر ذلت هم تم میدهه. اینها فرمایش خود قرآنه. میفرماید در سوره انعام آیه 112 و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. همطور ما قرار دادیم به هر نبی، الان که استثناء هم ندارد، این قانون الهی کلی، به اونها چی قرار دادیم؟ دشمن. در برابر حرکت اونها یه حرکت دشمنانه قرار دادیم. از کی؟ از شیاطینی که از انسانها هستند و از اجنه هستند. این و اونها چه کار میکنند؟ به همدیگر الهام میکنند، به همدیگر میشینند، برنامه‌ریزی میکنند، به همدیگر راهشون میدن. به چی؟ مزخرفات قول را. زخرف یعنی آن چیزهایی که به ظاهر آراسته، جذاب، عوام فریبانه است، دوست داشتنی است، اما در باطن یک فریب خطرناکی است که پشت سرش یک کودکی را که یک آدم ربا میخواد ببره کاری با او میکند، اسباب‌بازی بهش نشون میدهد، هوسی برای او تحریک میکند در سوار ماشین شدن و چیزهای دیگر، اونقدر جذابش نشون میدهد تا مادرش رو ول میکند این بچه. این زخرفه. این مزخرفات میاد چه کار میکنه؟ اون بچه رو منقلب میکند به سوی اون که از اصلش، از مادرش به راحتی ول کنه و رها کنه. اون چه که دلسوز حقیقی او بود، اون چه که برای او راهنمای حقیقی بود، خوشبختیش همون بود، او رو با دست خودش ول کنه و بیاد با دست و پای خودش به آغوش دشمن و خطر جدی که منتها 10 ساعت دیگر وقتی در شکنجه قرار گرفت و آزار قرار گرفت و دارد کار از کار گذشته دیگه. این فریب خورد. قرآن چقدر دقیق با زبان مادری صحبت میکرستن با ما، فرمات اینها شیاطین کارشون اینه، دشمنیشون با چه روشه در برابر انبیا؟ زخرف القول غرورن، تا اینکه این مؤمنینی که ایمانشون سسته، ضعیفه، این مردمی که به دنبال پیامبر خدا می اومدند و مادر حقیقی مهربانشون، مرکز خوشبختیشون، نزاد همیشه از این پیروان، اینها فریب بخورن و با این مزخرفات. شاهد مثال ما اینجاست، ولو شاء ربک ما فعلوا. اینجور نیست که اینا یه قدرتی دارن، یه کسی هند، یه هیبتی دارن، یک موجود قابل توجهی، اینجوری نیست. اراده خدا برای همچه امتحانیه و اینا نمیتونه همچون تکان بخورن اصلا. صدام الان کو؟ اگه خود اجازه نده این کجا شاخدن رو میتونه نشون بده؟ این کی اصلا الان؟ موجود اینقدر ضعیفه، هیچی کلان، حشره های زیر خاش داره این رو تکه تکش میکنند، همچون موجود چه میتونه بیاد عربده بشه کسی رو؟ الان جلو چشون داره میبینیم دیگه، هیتلر کو، اونیشیا کو؟ این خدای امتحانیست در یک برهی از عالم خلقت، در مسیر خلقت باید بگذره، ولی ها چیز نیستن، موجودی نیستن که ادا و اطوار در بیاره و یک هیکلی ایتی کنه و یک شاخ و دندون نشون بده، یک پوزی بده و یک عنوانی به خوش بسستانه و بعدم چشمگیر و انسان ازش حساب ببره و بترسه و نمیدونم خجالت بکشه و چی و چند ادا و اطوارش خیال کنه کسیه. این یه موجود تو نزس دیروز بود، فردا هم همون. این یه دوره از عالم خلقته، خداوند برای من انسان در این مرحله از دوران مرحله های عالم قرار داده در این مرحله من خودم تربیت بشم. و الا ولو شاء ربک ما فعلوا. یه وقت احساس حقارت نکنی که یک کسی قیافه بدیره و پوزی بکنه و یک آرایشی نشون بده و یک چنین و چنان کنه، یک شخصیت کاذبی در خودت درست کنه و چشمگیر باشه و بعدم تو پیشورت جمع جور بشه و احساس حقارت کنی و به عنوان که نه من اگه نماز بخونه میگن عمر شده، من اگه صحبت حدیث و روایت بگم میگن تو هم دیگه مسجدی شدی، تو هم شیخ شدی، تو هم فلان شدی، از ترس او دست پا گم بکنم، راه درستم را به خاطر یک کسی که خوراک یک مشت حشرات زیر زمینه برای او خودم احساس حقارت کنم و اون حقایق محکم و برجسته و حقیقی و همیشگی رو ول کنم. مثل اون کودکی که با دست خودش فریب یک مزخرفاتی بکنند، اینا انطور نیست کاری بکنند، این امتحان. فذرهم و ما یفترون، ولش کن، هر چی افترا میبندن، هر چی میگن، بزرگان رو تهمت میزنن، علمای ربانی رو تهمت میزنن، شخصیت های عظیمی رو که به نفس اونها ما داریم زنده هستیم اونها رو تهمت میزنن، بزرگانی که خون دادن و جون دادن و زندگیشون رو فدا کردن و به امتحانات بزرگی رو دادن که اگر یه سیلی اونها رو شد تو سوار شد تو شکنجه‌گاه ها، تو اسارت ها، اگر به ما بزنن که به اونها زده، ما اسم رو فراموش میکنیم. حالا بیان اونها تهمت بزنیم، اونها افترا بگیم، از ضعف غفلت خود این انسان بیچاره که خیال میکند چه خبری شده، شخصیت های عظیم امتحان دادند، شب و روز تحقیقات علمی حقایق رو از قرآن روایات در آوردند. شما بینید یک مطلب ساده رو میخوایی از یک فرمول فیزیک در بیاری چقدر با سختی ها بکشید، در حالی که حکم خدا رو میخواد در بیاره از الله آیات روایات. این چه مجاهداتی کرده، چه سختی ها کشیده تا به اون مرحله تا آماده لغوه رو گذاشته دهنش این کار رو بکن کار رو نکن، یه مرتبه این به این صورت نیمده. حالا ما بیایم برش تهمت بزنیم، بیایم افترا بدیم، بیایم دهنکزی بکنیم، بیایم یک آدم بی سواد هیچی بیکاره محض الکلی رو از یه همچون شخصیت های عظیم علمی ما جلوتر بزنیم. خب اینها افتراعات حساب نکن، ولش کن، یه حرفا رو حساب کتاب نیست که، روی عقده هست، روی حسادت، روی هزار رقم علت دارد این رفتار رو میکنه در برابر حق. جلو چشم خودمون اونها امنیت، اونها سختی ها، اونها مشکلات، خب من بیام در لااقل در برابر اون تشکر نمی کنم. حالا چرا سوء استفاده از این فرصت ها، از این امنیت ها بکنم؟ انگار نه انگار کشور همینجوری دارد کاره می چرخه، انگار بدون اذیت، بدون زحمت، بدون مشکل، همینجوری اصلا کشور داره. از خونه پامشه میام محل کلاس، از کلاس میام آزمایشگاه، از آشگاه محل فلان، از اونجا خیابون میرم، از اونور میام ماشین میرم، خیلی راحت خودم و خوز خودم. اینجوری نیست. چه شخصیت های عظیمی، گمنام، اینقدر شخصیت هاشون بزرگه که حاضر نیستن اسمهاشون اصلا معلوم باشه، دارن ایثار میکنن، فداکاری میکنن، قربان میشن برای حق، برای خدا، تا این کشور با امنیت. ولی ما رو برای سجه‌های اسرائیلی، آمریکایی نوکر میگرفتن. ما چی هستیم؟ ما چه قدرت داریم با این وضعمون بخوایم؟ ما زیر سایه شخصیت‌های عظیم داریم، نفس میکشیم، غذا میخوریم، راه میریم، درس میخونیم، حرفا. کسی خاطر یادم نمیره، اینش عرض میکنم، رو احساسات نمیگم، ما واقعیت دارم عرض میکنم. این خاطر، این خاطر اصلا از یادم نمیره. زمان شاه بود، بنده یک روستای دور افتاده کاری داشته میرفتم، تو مینیبوس رو نشسته بودیم، پشت اون ماشین صندلی آخر یه نفر از تهران می اومد و از اهل روستا بود، با یک هم روستایی بودش که دفعه هم روستایی بودن بالاخره دیگه، با هم صحبت میکردن کجا از کجا فلان، احوال پرسی شروع کرد، گفت که خب الان تو، گفت تهران یکی از افسرهای آمریکایی که قرار بیاد برایش یک ساختمانی درست میکنیم و یه قسمت ساختمان مخصوص سجه بود، که ما پیمانکاریمون مربوط به قسمت ساختمان مربوط به سجه بوده. شروع کرد اونجا توصیف کردن سجه، ساختمان سجه اون آمریکایی رو، که محل اتاقش چجور، محل بازیش چجور، محل اون نوکر اون سجه رو نگرش میدارد اون چجور، نقشه چطور، اون یکی چی، اگه مریض شد پزشک فلان چی، سبحان الله العظیم. تا توی همسون کشور زندگی میکردیم که امروز معلوم نبود که ما یکی از اونها. حالا ما بیان به این شخصیت ها تهمت بزنیم، افترا بگیم، اینا رو به فراموشی بسپاریم، یک مش مزخرفات رو به فرمایش قرآن که روانشناسانه تخصصی بیارند به جایگزین کنن به زندگی شهدا، جایگزین کنن به وصیت نامه شهدا، جایگزین کنن به جای علمای بزرگ ربانی ما که سه خونه دلها تو تاریخ خوردن، تا الان کشور ما کشتار ما چندین بار بلعیدند و همین علمای شما به اونها الان دهنکسی میکنید، ایثار اونها از روحشون در آورده. در هر حال قرآن می‌فرماید که بس ذرها، ولش کن، خیلی هم سر به سرشون نده اینا، حیف این وقت داشته بگذاری. البته کسی که آمادگی دارد هدایت بشه، اونجا وظیفه هست، این امر به معروف نهی از منکر واجب نیست. اگه ما بی خیال رو بگذاریم هر گناهی رو بکنه ما هم مسئولیم اگه توان داشتیم هدایت کنیم. اما یه دیدی که لذ اناد میکنه دیگه، کارش به لذاتش رسید، به اناد رسید، اون وقت دیگه ولش کن، دیگه ولش کن، وقتت نذار گناه، فزر هم نمیارزه. خب اون دیگه منطقشونه دیگه. یکی از عزیزان میگفت شما من تو کلاس که میشینم من بنا ندارم دوست خانم مثلا قاطی بعضی زبان ها بشم، سرم انداختم تو درس فلان، اما جبه کلاس اینقدری که اعجوبه شده که داره من رو مسخره میکنند، تو امولی، تو کودنی، تو چی، تو چی، تو سر درد، تو بچه زمان نیستی، از یا قلیب من دیگه الان فشار داره میاد، من چه کار کنم برای رفع این فشار؟ خب بنده عرض کردم که خب شما با اونا یه جواب داری، دوتا هم نمیخواد، یه دونه و یه شمیده این چیه آقا؟ یکی بگه خب شما منطقتون ایناست دیگه، شما منطق چیه؟ تمسخره، دهنکزی، لغویاته. منطقت اینه که شخصیت انسان ارزشکار نیستید، یک کس که سرش انداخت تو راه خودشه با کسیم کار نداره، شما داری بهش همه رقم دهنکزی، تمسخر. خب منم بیام تو مکتب شما، خب منم میخواهم شد دیگه، من فوقش این خواهد شد. این تو مکتب خودم الان داره میشونه که من با منطق صحبت میکنم، اهل منطقم، راهم راه منطقه، حتی قبل راهم اینه که در اینجا میبینی که به کسی آزاری ندارم، نه کسی کاری ندارم، سرم اندخون دنبال درسم، یا مکتب شما من آخره چی خواهم شد؟ میشم تو که کار چیه؟ منطق چیه؟ قدرت چیه؟ مهارت چیه؟ هنر چیه از این دانشگاه؟ تمسخر کرده، تمسخر به یک انسان. این بزرگوار خیلی باهوش بود، انصافا مطلب و گریت با یه شجاعت عجیبی. از اون بعد رفت کلاس و شروع کرد با یک شخصیت برتر دینی خودش، پاکی خودش، طوری شده بود که بعد از چند مدت دیدیم بعضی دوستاشم، البته اکثریت این عزیزان ما انسانهای فهیم با شعور، فرزندان یک جامعه ایرانی غیرتمند نجیبی هستند. حالا قرآن می فرماید که او شیاطین هم که میان یک مشت عدا و اطوارای در میارن که این انسان پیروان انبیا رو فریب بدن و مغرور کنن، ولی یه خورده مطلب حق براشون برسه قوی تر از هر کسی، جدی تر از هر کسی میاسن، فدای راحت میشن. و اون عزیز بعد چند مدت کوتاه دیدیم که چند تا از دوستاشون رو آوردیم، بابا ما مردیم از این فشار تصنعی کاذب که تو ما حاکم شده تو کلاسمون. راستی ما چرا این همه حقایق روشن و واضح رو؟ در هر حال اینا فرمایش قرآن، در یه آیه دیگر در سوره فرقان فرمود که و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. این صریح قرآنه، و همینطور قرار دادیم برای هر نبیی دشمنی از مجرمین. پس اینها ملازم فرمیم که قانون الهی این است برای تکامل انسانها که زمینه های سختی ها و مشکلاتی بیاید تا انسان. آیات زیادی بود، حالا بنده دیگه وقت داره تمام میشه، بمونه برای فرصت دیگر در این زمینه. خیلی در سوره نحل آیه 127 می‌فرماید که وصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ای حبیب من، این رفتارهای جاهلانه ایده تو رو ناراحت نکنه، صبر کن و صبرت هم به الله باشد. این یه بحث جالبیست انشاءالله تو فرصت خودش. صبرت نیست مگر به الله. ولا تحزن علیهم، و از اونها هم غمگین نشو. این بیچاره‌ها که خودشون خودشونو دارن بدبخت میکنن با این رفتارهاشون، با این دیدگاه‌هاشون، غصه اونها رو نخور. ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، این مکر و حیله هم که بر تو و راه تو و حرکت تو تنها بازی در میارن، دلتنگ هم مباش. اینها اینطور نیست که کاری بهت نمیکنن، هر یک کارهایی هم پیش میبرن، این باز به عز ماست برای امتحانون. در یک سایه دیگه در سوره آل عمران در آیه 139 فرمود که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله. و ادامه آیه خیلی به قابل توسل اینجا، اگر در یه فضایی قرار گرفتی که در شکست و مشکلات و سختی ها و فشارهای در برابر حق، ولا تهنوا سست نباشید، غمگی نباشید و شما برترید. اگه یه خورده فکر کنید جایگاه کجاست، و خدا از اون لطف عنایت خاص خودش تو رو داره در این امتحانات تا چی بده پشت سر اینها، چی لیاقتی برات بده. این یمسس کن قرهم فقط مثل قوم قرهم، این طور نیست که همیش تو فشاری، تو در سختی، اونها به تو ضربه میزنن، آسیب میزنن، تو رو دلتنگ میکنن، تو رو غمگینت میکنن، اونها هم از دست تو در عذابند، اونها به رو نمیاند، اونها هم در تا میبینه که یک دانشجوی مؤمن متعهد موحد پاک در درسهایش قوی ترین درس رو میخونه، او رنگا با اره داره ریز ریزش میکنه، تو حاضر نیست اون وقت ببینه تو رو، تو از شدت درد درونیش داره میترکه، این رفتار رو باعث میکنه. تو اینطور نیست که مثلا یه همسان برخوردی بار کرد تو ناراحت بشی که سرا با من اینجور رفتار کردن، تو راهت، حرکتت، استقامتت، پاکیت، علمت، لیاقتهایت داره او رو عذاب میده، برای اینکه این همه هزینه گذاشته برای اینکه تو درس نخونید. اگه بینه درس این همه هزینه هاشو زرد صفر کردی، تو برای همین بود که تو سرتو پای میاری و خجالت بکشی و نتونی حق رو، یه وقتی که تو راهت مستقیم هستی تمام مکر و حیله و هزینه و همه دلخوشیه های او رو تو به خاک کردی، به عذاب انداختی. این طور نیست که یک رفتار با تو میشه تو آسیب میبینی، اونم یه جور دیگه آسیب میبینه، منتها شاید بیرون میاد. فلذا خداوند خیلی با عبارتهای گوناگون میبینید با زبان مادری چقدر ساده، چقدر روان، چقدر ملموس، چقدر محسوس زندگی ما دارد بندگان خودش رو راهش رو نشون میده. در هر حال مطلب خیلی طولانی است، آیات من نوشته بودم که داره بخونید، وقت تمام شد که میشه برای فرصت بعد. پس باید تبریک عرض کرد به این حرکت عزیزان که احساس وظیفه می کنند و خودشون رو در مقابل آن بندگان مخلص خدا که در مسیر انبیا و اوصیا علیه السلام در طول تاریخ حرکت کرده اند و سختی ها کشیدند و این عزیزان میخوان در این راه در این کاروان قرار بگیرند، این یک توفیق خاص الهی است، این بی خودی نیست، این عنایت خاص خداست. آن عنایت خدا به اون شهدا کرده، به آن رزمندگان کرده، به اون علمای رفتانی، به امام عزیز، به انسانهای پاک عباد صالح گمنام کرده. معلوم می شود که خداوند این عنایت رو به شما عزیزان دارد می کند و در ردیف و در کاروان اونها قرار می دهد. و این نعمت را اگر ما قدر بدانیم، با برنامه ریزی دقیق حساب شده منظم، که اینا همه توصیه های دین ماست که دشمنان دارن عمل می کنند، اینا مال شیعه هست، برنامه ریز بودن، علمی حرکت کردن، مبنایی روی واقعیت ها حرکت کردن، به حق حرکت کردن، با حق، این همه مال شیعه هست، این مال آیات قرآنه. در هر حال با چنین برنامه‌ریزی هایی به لطف خدا، خدا خودش وعده فرمود اگر کسی خالص لوجه الله بدون نفسانیات بر اساس بندگی خدا در راه من قرار بگیرد، دیگر من مدیر او می شوم. در حدیث معراج است که انشاءالله تو وقتش ما بحثی میشه، در بحث خرد ورزی، ببینیم خرد ورزی رو دین ما گفته یا دیگران. چه بحث های فوق العاده جالب و راه گشا برای فضای علمی تحقیقاتی. اینجا در حدیث معراج خدا میفرماید که این بنده من وقتی عقلش رو به کار برد، قدر نعمت عقل رو دانست و بر مبنای مبانی و برنامه‌ریزی عقلایی حرکت کرد، این رو به جایی میرسانم، به جایی میرسانم که دیگر من جانشین عقل او میشوم. یعنی چی؟ من جانشین عقل او میشوم، فرا عقل، فوق عقل این انسان زندگیش رو شروع میکند. که بحث خردورزی یک تصویر آینه ایست از اون حقیقت که دیگر مژده‌هایی دارد در استقامت در این راه. تتنزل علیه ملائکه، که ملائکه انشاءالله در بحث خاص خودش برز میرسه. در محضر اساتید بزرگوار که حضور دارن، بنده خیلی شرمنده شدم که زبان درازی شد، اما از این که ما در محضر آیات قرار گرفتیم، انشاءالله خداوند عنایت کنه، از برکاتش رو روزافزون کنه. انشاءالله امید است وقت زی قیمت اساتید بزرگوار انشاءالله به برشت آیات سایه نشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آله.
برای شادی ارواح مقدسه حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه السلام علیها، خداوند ان شاء الله زیارت و شفاعت اون انوار مقدسه بهرمند کنه و مجلس ما را تحت عنایت و رضایت اون انوار مقدسه قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم.